الرحیم بحث خارج رسول حضرت آیت الله لزمه یعنی گرگانی در مباحث زن بحث حجیت زواهر روز یک شنبه به سودومان اردیبهشت ماه 1392 مطابق ماه اول رجب المرجب 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روز گذشته اشاره کردیم محضر مبارکتون که ما به نظر ما میاد که ظواهر کلام حجت باشه مطلقا به همه اون اقسامی که قبلا متذکر شده بودیم. ظاهر کلام متکلم حجتان، چه برای کسی ایجاد زن بکند چه ایجاد زن نکند، چه زن شخصی براش ایجاد کنه چه زن نوعی باشه فرق نمی کنه، و چه این که طرف زن به خلاف داشته باشد یا نداشته باشد، چه کسی باشه که من قصد افهاموه باشد یا من لم یقصد باشه، گفتیم در اینا هیچ کنون فرق نمی کنه. چه در امور معاش مصالح اغلا باشه بعضهم لبعض، یا در رابطه با عهده و خروج از عهده تکلیف باشه، گفتیم ظهور اینه که در تمام اینها ظاهر هر کلام متکلم حجت باشه که این اصل اغلاییست. دلیل بهتری هم بعد بهتون اقامه کردم گذشته از بنای اغلا و سیره اغلا، جریانی که دیروز گفتم برای قضیه تعارض باب الاخبار، که اگر بنا باشه که بگیم ظاهر کلام حجت نباشه الا بعد حصول زن، نتیجه این میشه که باب تعادل و تراجی باید جمع بشه. دیگه ما نیازی به باب تعادل و تراجی نداریم، نیازی به اینکه کدوم ترجیح بدیم کدوم تأخیر بگیم نداریم. اینم من دیگه توضیحاتش دادم، نمیخوام تکرار بکنم که وقتتون گرفته بشه، به کار برس بخوره بهتره که برکت کنه درسمون. پس اینم ما اثبات کردیم، به نظر ما آمد که با این دلیل اقامه کردیم مطلب تمام شد که پس ظاهر هر کلام متکلم حجتون مطلقا. فقط اینجا یه استدراکی داریم که در یک مورد استدراک داریم، اون مورد هم از محل کلام خارجه. ما اینجا یه نعمی داریم، آمدیم گفتیم نعم قد یعتبر عند قوم فی حالت خاصت من ارادت غیر ظاهر کلام. در بعضی جاها داریم که در یه دسته افرادی هستن که در اون گونه افراد چه بسا ظاهر کلام متکلم درش اراده نشده. اون کجاست اون دست افراد؟ اون قضیه رمزهاییست که در حکومت نظامی میدن دست هم دیگه، یا در معرکه جنگ ملاحظه فرموده باشید قاعده اینه نظامیان وقتی میخوان با هم دیگه صحبت بکنن صحبتاشون رو با رمز صحبت میکنن. مثلا میگن شمشاد آمد، مثلا ماه آمد، ماه رفت، در حالی که این عبارت کلمه ره که میگن ماه آمد، ماه رفت، شمشاد اینجا هست، شمشاد، هیچ وقت منظور ظاهر کلام اراده نشده. این مراد اینه که واقعا شمشاد اونجا باشه یا مسئله ماهی دیده باشه، نه. اینا یه رمزهاییست که بین خود نظامیان در معرکه قرار میدن برای که دشمن نفهمه منظور چیه. در این گونه موارد که به قول آن قرائن مقامیه حال نظامی هم نشان دهنده است، که اینها به عنوان رمزی استفاده شده، کلام رو به عنوان رمز داره میگن و ظاهر غیر این ظاهر رو اراده دارن، این البته هست و اینم چیز متعارفیه، الانش هم رسمه در مسائل جنگ و امثال اینا یا حکومت نظامی هایی که تو شهرها میشه یا همچین رمزهایی با هم دارن، ولی این ربط مسئله ما نداره، چون اونجا توجه به این نکته عمدیه که ظاهر کلام نمیخواد اراده بشه. بنابراین غیر اون موردهایی که در اونجا قراست که با رمزی صحبت بشود، غیر اون مورد، بقیه جاها اگر کلامی سخنی گفته بشود، حالا یا مکتوبن یا ملفوظن، ظاهر اون کلام قابلیت ترتیب است و احتجاج است و حجت، هیچ گونه بحثی نداریم. این نظریه که بعد الان محضرتون اشاره کردم که ما میگیم ظاهر کلام حجتون مطلقا، موافق با این عده از بزرگان است. این نظر حقیر تنها نیست، بلکه نوشتیم هازا موافقون لمختار شیخ الانصاری والمحقق الخراسانی والعراقی والحائری و امام ملک خمینی والحکیم قدس الله یا قدس الله اسراره بود. این عده از مقامات علما همه این نظریه که من درس کردم، نظر مبارکشون همینه که ظواهر کلام را مطلقا حجت میدونن با تمام اون بند و بیلایی که گفتیم. خب حالا برم چیزی رو نتیجه گیری بکنیم. اگر آیون عزیزم در جلسه درس حضور دارند، فرضاً عرض میکنم اگر نظر مبارکتون با این بیانی که ما کردیم که موافق بود با نظر این عده از بزرگانی که اسم شریفشون رو بردن، اگر موافق بودید و قبول فرمودید و این اصل عقلایی رو پذیرفتید و سیره رو قبول فرمودید، خب مسئله دیگه بلا اشکال میشه که هر ظاهر کلامی رو ما میگیم حجتون و باید به اون ظاهر عمل بشه. آمدید در این گونه، باز هم برای شما شکی باقی ماند. این فرعی که الان میخوام عنوان کنم اینه، آمد و فرض کنید شما عزیزان براتون شکی حاصل شد که نه حالا واقعا مسلم نبود که ظواهر حجت واقعا مطلقا حجته، نتونستید قبول کنید، نتونستید خودتون رو بقبولانید، حالا بفرمایید اگر در زمینه شک من شک بکنم ظاهر یک کلامی حجته یا نه، در چه مورد میتونم حجیت رو اثبات کنم؟ سوال الان مسئله اینه که اندشک آیا قاعده عدم الحجیت مطلقا یا نه حجیت را در یه مقداری باید قبول کنیم، نه اینکه هیچ حجت نیست. این مسئله که الان داره عنوان میکنم در این رابطه که اندشک در این که ظاهر الکلام للمتکلم که صحبت میگه آیا این ظاهر کلام برای مخاطب در تخاطب حجتون املا، کجا میشه گفت حجتون؟ آیون آمدن گفتن فقط در یک مورد میتونیم قائل به حجیت بشیم. اون مورد کجاست؟ هو الاقتصار على صورت عدم قیام ظن الفعلی على الخلاف. ها فهمیدن اون کلامی را میتونیم حجت بگیریم، ظاهر اون سخنی رو میشه گفت حجت گرفت که ظن به خلاف در مقابلش نداشته باشیم. اگر ظن به خلاف اون مطلبی که استاد و متکلم داره میگه باشد، کلامش دیگه حجت نیست، ظهور کلام حجت نیست. فرمودن حجیت سخن متکلم برای مخاطب فقط مخصوص اون صورتی است که ظن بر خلاف مراد نداشته باشیم. چرا؟ چرا فقط این یک صورت؟ فهمیدن به اینکه لن کونه القدر المتیقن من السیره، فهمیدن لکونه القدر المتیقن من السیره و بناء العقلا، و قدر متیقن همینه که اگر ظن به خلاف نداشته باشه اون ظاهر حجت و الا دیگه حجت نیست. و این کی مربوده؟ این فرمایشیست که مرحوم آقای عراقی رحمت الله علیه در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 90 برای آقای آزای عراقی در اونجا بیان کردن که ایشون فرمودن حجیت سخن متکلم برای مخاطب فقط در صورتی هست که ظن برخلاف نداشته باشیم. ما این نظریه اشکال کردیم، ما گفتیم این فرمای شما کم لطفیه، چرا به بیان این نکته وارد شدیم؟ با توجه به این که مسئله سیر لسان و لحن نداره، سیره از امور لبیه است، از ادله لبیه است، سیرت العقلا لفظ نداره که ما ازش اطلاق گیری کنیم، اطلاق مال الفاظ، سیره که زبان نداره، که زبان. حالا که سیره زبان نداره جز ادله لبیه هست، باید چی کرد؟ باید اکتفا کنیم به مورد قدر متیقن، باید بریم سراغ قدر متیقن. خب حالا که بنا صورتی قدر متیقن بگیریم، باید بگیم کدوم ظاهر کلام حجت است؟ باید بگیم اونی که قدر متیقن در موضوع اونه، از همه تنگتر و از همه خلاصه تر و مطمئنن دیگه اونو میشه گرفت، اونجایی که بگیم ظاهر کلامی باشد که برای شنونده زن به وفاق بیاره، نه زن به خلاف نشوشه. قدر متیقن زن به وفاقه، یعنی سخنی را طرف بگوید متکلم که با گفتنش برای من شنونده مخاطب چی بشه؟ زن به مراد، اونم زن شخصی لن نوعی. اینا دقت کنید، برای من شنونده زن بیارد زن به مراد، اونم به زن شخصی لن نوعی. چرا؟ برای که زن شخصی از یق من از زن نوعی، زن شخصی از یقه، قد متیقن میره سریعی. اونجایی ظاهر کلام متکلم برای شنونده حجت میشود که یقیناً دیگه این اراده داشته باشه، مراد مدیان، و اون عبارت از جز که زنده به مراد باشد، نه الا در غیر این، چون مشکوک و دلیل لبیه دلیل برای اثبات حجیت نداریم. خب اگر زنده به مراد شد که بگیم زنده باشه، دیگه کاری به زنده به خلاف نداریم، که زنده به مراد که آمد دیگه از اون رنگ باقی نمیمونه، اون دیگه از یک از اونه. بنابراین ما قرمایش مرگو آزیا رو در این که قدر متیقن اون صورت گرفتن به نظر ما خیلی تمام نیمد، بلکه صورت متیقن همینه که بنده اشاره کردن. این هم یک مطلب بود در پایان قضیه، خواستم محضرتون اشاره کنم. البته اینا ما که حالا قبول نداریم، چون من در پایانش هم من اشاره کردم تمام اینها قضایای تعلیقیه است. راست میگه، قضای تعلیقیه، یعنی که اگر بنا باشد سیره را قبول نکنیم، بنای عقلا را قبول نکنیم، الا تو ما قبول داریمش، ولی که شک و تردید نداریم. میگه حالا در نظر علمی میخوام با هم صحبت کنیم، حالا اگر یه آقای قبول نکرد، در صورت شک این سوری میشه. پس الحمدلله این بحث ما به حمدلله تمام شد. میمانیم الامر ثانی فی بیان حجیت ظواهر لغیر من قصد. اینم یه بحث خوبیه، قابل استدلاله، که الان ما بخوام استفاده کنیم از محضر شما عزیزان. چرا؟ بحثی که تا حالا داشتیم در امر اول رسمن بحث این بود که آیا ظواهر الکلام حجتون امنو، آیا در ظواهر کلام حجیت شرط هم داره؟ این که باید زنه به وفاق باشه، شرط داره که زنه به خلاف نباشه، هم اینا رو داشتیم صحبت میکنیم. خب بحثا رو کردیم که آب شد. الان صحبت در اینه که آیا در باب حجیت ظواهر برای من قصد حجت، آیا برای غیر من قصد هم حجته؟ یک کسی که میخواد با یه آقای صحبت کنه که مقصود شما هستی، خیلی ظاهر کلام من حجت، اما آیا سخن من برای غیر من قصد آقایی که مأمور من نیست که او بفهمه، جز متعلق فهمی که بفهمه، آیا ظاهر کلامت برای اونم حجته یا نه؟ الان این بحث اینه، در این که آیا حجیت مسئله، حالا کار به این که ظن به وفاق باشه نباشه، ظن به خلاق باشه، اینا رو کار نداری. سوال اینه، هل الحجیه لخصوص من قصد افهامو هست من المخاطبی؟ حالا با اون شرط هایی که شما فرمودید، اون شرط ها رو سرجا بیزه. حالا شما اگر فرمودید شرطش اینه که باید ظن به مراد بیاد، شرطش اینه که مثلا ظن به خلاق، اونا سرجا خودشا، هر کدوم مبنا خودتو. فقط سوال اینه که این برای من قصد ایناست که این شرط ها رو کردیم، نه برای غیر من قصد، یا نه اختصاص نداره به خصوص من قصد، بلکه تمام اون بحثایی رو کردیم حجیتش مطلقاست، چه من قصد باشه چه من قصد نباشه فرق نمی کنه، مطلقا باشد، ولی این که مخاطب مقصود تخاطبم نباشه. بلکه اجازه بدید بالاتر بگم، نه تنها مقصود به خطاب نباشد، بل حتی لو قصد عدم و افهامه، حتی جایی که من منظورم اینکه به آقا نفهمه، منظور من نفهمه آقا، حتی نه که حالا من قصد باشد و نه لم یقصد و تنهام نباشه، بلکه قصد عدم و افهام، خواهم بگم این عنایت جوجی دار، ولو قصد عدم و افهامه، آیا بازم حجت تا چه برسه حالا قصد نکرده باشه؟ آیا حجیت مطلقاست لمن قصد و لمن لم یقصد، بلکه لمن قصد عدم و افهام حجیت مطلقاست یا نه؟ در اینجا سری میزنیم از فرمایشات مرحوم بزرگ عزیز میرزای ما، میرزای قمی رحمت الله علیه. مرحوم میرزای قمی در قوانین این شخصیت و این چهره بزرگوار علمی که یکی از ارکان علمای ما هستن و قبرشون مزار شریف زیارت همه بزرگان هست، اینشون جزو دست کسانی هستن که این تفصیل قائلن که چی؟ ایشون میفرمایند ظهور کلام برای من قصد حجته، نه برای من لم یقصد. ظهور کلام المتکلم حجتون برای کدوم مخاطب؟ لمن قصد افهامه، نه لمن لم یقصد. خب با توجه به این که خب کلام میرزا خدا رحمت کنه مریض قومی، خود قوانین رو میخواستیم بیاریم بیان کنیم کلامشون رو، ممکن بود آیین خود سختشون باشه، دیدیم بهترین از این عزیزان علماء عزیزی ما که بیان میرزا رو آوردن باز کردن، خیلی بازشکافی کردن، جدن عالی پیاده کردن، مرحوم میرزای ناینیه، خدا رحمتش کنه. مرحوم ناینی در فواید الاصول خیلی پاکیزهی فرمایش میرزا رو باز کرده، انصافا دستش درد نکنه، قشنگ کلام میرزا رو گستر داده، سفره انداخته، جلوی ما گذاشته که میرزا چی میخواد بگه، که میگه حجت لمن قصده لن لمن لبیقصد، یعنی چی؟ این میرزا چی میخواد بگه؟ این مرد بزرگی بوده، چی میخواد بگه؟ میرزای ناینی رحمت الله علیه در قواعد الاصول در جلد سوم صفحه 137، ایشالله اگر شب داشتید باز مراجعه کنید، ایشون کلام میرزا رو خوب واضح کرده، خلاصه کلام، چون ماشاءالله قلم، ماشاءالله قلم فرسایی زیبایی ایشون داره مفصل، ایشون آمدن فرمودن وجه این مطلب که چرا فرمودن من قصد حجت دون لا من لم یقصد، فرمودن جهتش اینه، تارتن گاهی کلامی که گفته می شود یکون القرض من الکلام، تارتن چنینه، سخنی که گفته میشه غرض از این کلام این است که افهام کند کل من ینظر الیه، گویا آدم یه سخنی میگه زبانن یا مینویسد، ولی هدف چیه؟ هدفی که هر کی اینو میبینه بفهمه، هدف اینه، یا کل ما یطرب سمعه به هر که به گوشش خورد سخن منو بفهمه که نظرش چیه. گاهی در سخن گفتن هدف اینه، من دونه ان یقصد من الکلام افهام و شخص خاص. از کلام منظورش نیست یک شخص خاصی، نه، سخنی گفتن که میخوام همیشه پیام هایی که مثلا بزرگان از رهبر بزرگوار از علما بیان میشه، پیامی که میخوان هر که بشنوه بفهمه نظر چیه، که آقا نظرشون چی از این سخنی کردن. گاهی که این کلام ها به این صورت نظر خاصی درش نیست، ایشون میفهمد کما هو شأن فی کتب تألیف و تصنیف، اینا که کتاب می‌نویسن، کتاب مصنفین مؤلفین اینا کتاب می‌نویسن، ول اسناد و سجلات، واسه میگه دیگه سندهایی که می‌نویسن، سجلهایی که می‌نویسن، الراجعه الی الوصایا و الاقارير و الاوقاف، وقت می‌نویسن اقرار می‌کنه، اینا همه نظرشون چیه؟ من قصد توش نیست که این مزید هر که میشنوه بفهمه نظر اینه در سخن گفتن. همه اینا و غیر ذلک مما یکون المقصود نفس مفاد الکلام، نظر اینه که نفس مفاد کلام منظوره، من دون ان یخاطب شخص بهی شخص خاص، هیچ نظری به این که شخص خاصی بخواد باشه نداره. در اینجور کلمات و بیانات مرحوم آقای میرزا قرمودن کلام کلام میرزا قومیه، ایشون داره قلم پرسایی میشماد، ولا اشکاله این قسم از کلام، ولا اشکاله فی اعتبار ظواهر فی مثل ظاله، این مسلمن مورد حجته، یقیناً اورد حجت هست، هیچ گونه حقی درش نیست، بلکه و علیه جرت طریقت العرف و العقلا، راه عرف و عقلا هم همینه. بیا بگه آقا سند رو بیا ببینم، سند رو میارم بگه نشان میده، اقرار آقا رو میارم آقا بیار، حالا اونجا بیشینه بگه آقا اقرار شاید ظاهر این مراد نباشه، یه معنای دیگه، برو توی کارت مسخرش میکنم، برو بگه حرفا چیه، کلام سریع هرات هست. در اینجور نامه ها، در اینجور کتاب ها، این کتاب هایی که برای ما می نویسن، منظور این بخش اوله که من قصد به عنوان من قصد شخص خاص نیست، کل من نظر ایله تا اون شو بگو بیه قسم. قسم دوم افهام شخص خاص بس که انشالله باشه فردا دیگه خطتون نکنم، و صلی الله علی محمد و آله.